بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب دوستان، یکی دو بار سوال میکردن از یک سوالی که من عرض کردم. اون سوال رو ما میخواستیم در بحث صیغه امر و دلالتش، کیفیت دلالت بر نسبت طلبیه، تکلیف بدیم برای گعده پنجشنبه. چون حالا این پنجشنبه قم نیستم و گعده نبود ذکر نکردیم، دوستان میگفتن نه بگید. خب خیلی خوبه، ما تکلیف رو میگیم، دوستانی هم که بنویسن یه باریکلا بهشون جایزه میدیم، خیلی خوبه. عرض کنم که اون دوتا تکلیف این بود: یک، ما نسبت به دلالت صیغه امر بر نسبت طلبیه 3-4 مبنا رو ذکر کردیم. تکلیف اول این بود که کلمات مرحوم ابوالمجد اصفهانی رو در بقایت الاذهان ببینید، تحلیل ایشون از کیفیت دلالت صیغه امر بر نسبت طلبیه با کدوم یکی از اون 3-4 مبنایی که ما گفتیم مناسبه. با توجه به این نکته که در بحث وضع، در بحث حقیقت و مجاز اینا اشاره کردیم که مرحوم ابوالمجد اصفهانی، عالم ادیب به ادب عربی، که تقریبا در تحلیل‌های ادبی ایشون حوزه قم، گرایشات مختلفش از جمله حضرت امام، بسیار تحت تأثیر مرحوم ابوالمجد اصفهانی هستند، لذا مهم انظار ایشون دانسته بشه. تو بحث حقیقت و مجاز ما به مناسبت به بعضی انظار ایشون اشاره کردیم، نقد کردیم، مطالب دقیقی داره ایشون. یک نکته این بود که در کیفیت دلالت امر بر طلب 3-4 مبنا گفتیم ما، با حکم عقل، بالوضع، عرض کنم که اطلاق و مقدمات حکمت، به بنای عقلاست. ابوالمجد اصفهانی تو بقایت الاذهان چی میگه، با کدوم یکی از این مبانی مناسبه. نکته دوم، مرحوم آقای حائری، شیخنا المؤسس، مؤسس حوزه علمیه قم در درر، نسبت به دلالت صیغه امر بر طلب چه بیانی دارن؟ اگر قائل به اطلاقاً، با اون حرف آغازی ها اطلاق و مقدمات حکمت چه تفاوتی داره؟ این دو مورد رو ما میخواستیم بگیم که حالا نوشته بودم. حالا دوستان اگر مطلبی هم، مخصوصاً آقایانی که حلقات مباحثه خوب دارن، نکته ای رو داشتن بعد بنویسن یا بگن، ما استفاده میکنیم. خب عرض میکنم که ما در آغاز مباحث صیغه امر اشاره کردیم که دو مطلب کلی راجع به بحث صیغه امر داریم. مطلب اول، مدلول صیغه امر چیست؟ ضمن 4 نکته بیان کرد نسبت طلبیه لزومیه. مطلب دوم، ما اسمش میذاریم ملحقات صیغه امر، مباحث بسیار مهمی در ذیل بحث صیغه امر مطرح می شود که هر کدام از این مباحث هم آثار فقهی گسترده‌ای دارد. از این ملحقات که سعه و زیق مدلول صیغه امر رو از نگاه‌های مختلف بررسی میکنه، در این ملحقات بحث میکنی که حاوی مباحث مختلفی است. مثلا بحث میکنی اگر صیغه امر بلا قرین به کار آیا ظهورش در واجب تعبدی است یا واجب توسلی؟ یک بحث. بحث دیگر، اگر صیغه امر بلا قرین به کار ظهورش در وجوب نفسی یا وجوب غیری؟ بحث سوم، صیغه امر ظهورش بلا قرینه در واجب عینی یا واجب کفایی؟ ظهورش در مرس یا تکرار یا هیچ کدام؟ در فور یا تراخی یا هیچ کدام؟ اگر امر عقیب حذر باشد ظهور این صیغه امر در چیز و سایر مباحث؟ این مباحث رو که ثمره فقهی هم زیاد داره در مطلب دوم از مطالب صیغه امر ضمن چندین مبحث بیان میکنه. مبحث اول، حالا دیگه خوب بود اگر ذکر میکردیم، حالا شاید هم تدارک بکنیم یک وقتی، ولی عمده ثمره، حالا بعضی دوستان دیگه هم گفتن عمده ثمره، ببینید در بعضی مباحث اصولی فقهی مخصوصا بهش زیاد پرداختیم. مثلا ببینید بین دلالت دلیل بالوضع و بالاطلاق چه تفاوتی است؟ اینو اگه بررسی بشه، خب دو تا مبنا اینجا این بود که آیا دلالت صیغه امر بالوضع یا بالاطلاق است. بارها در اصول بیان شده، اعلام هم کاملا این رو قبول دارن که اذا تعارض بین دلالت اطلاقی و دلالت وضعی، دلالت وضعی ازهر و اقواس، لذا در مقام تعارض مقدم بر دلالت اطلاقی است. حالا اگر کسی بگوید دلالت صیغه امر بر نسبت طلبیه بالوضع است، وقتی تعارض کنه با یک دلیل دیگری که مثل حرمت، که او هم به نظر ما دلالت صیغه نهی بر حرمت بالوضع است که جاش میگیم، اینا احدهما اقوا نیست، تعارض و تساقط. اما اگر کسی بگوید دلالت صیغه امر بر نسبت طلبیه به اطلاق و مقدمات حکمت است، اگر معارض شد با دلالت دلیلی که دلالت اون دلیل بالوضع بود، مثلا مثل ماده بود که خیلی ها دلالت ماده رو، ماده حرمت رو بر زجر بالوضع میدونن، یک دلیل گفت یحرم و اکرام العالم، یک دلیل گفت اکرم العالم، بینش تعارضه. ما که قائلیم دلالت صیغه امر بالوضع است، مثل دلالت یحرمونم بالوضع، هر دو مساویان، تعارضا تساقطا، باید بریم سراغ اصول عملیه. اون که میگوید دلالت صیغه امر به اطلاق و مقدمات حکمته، دلالت یحرمو بالوضع است، ماده حرمت است، میگه در مقام تعارض آن که دلالتش بالوضع است مقدم است بر این که دلالتش بالاطلاق است، تساقط نمی کنن، اخذ می کنیم به اون دلیل اقوا که یحرمو باشه. و این اثر مهم. و حالا آثار دیگه بین حکم عقل و مثلا حکم عقل دلالت لفظی نیست، بعضی آثارش تو ماده امر اشاره کردیم، یک اثر رو اینجا اشاره کردیم ولو بعضی از دوستان قبول نکردن. در فقه بسیار این بحث کاربرد داره، موارد مختلف. حالا یادتون باشه اگر پنجشنبه ها رو افتاد یک جلسه رو اختصاص به همین مسئله بدیم، موارد جزئی فقهی رو بیاریم تو آثارش حرف بزنیم. خیلی عرض میکنیم که مبحث اول از مطلب دوم این مبحث است که آیا صیغه بلا قرینه اگر به کار رفت حمل میشه بر واجب تعبدی یا واجب توسلی یا هیچ کدام؟ صاحب کفایه بحث رو اینجور مطرح میکنه، ایشون میفرماید واجبات بر دو قسم است، واجب تعبدی داری که برای امتثال نیاز به قصد قربت داره، بدون قصد قربت امتثال امر محقق نمیشه، مثل نماز، مثل زکات، مثل خمس. واجب توسلی واجبی است که ملاک صرفا انجام عمل است، قصد قربت در ملاک دخیل نیست، لذا به صرف امتثال امر ولو بدون قصد قربت، به صرف انجام ولو بدون قصد قربت امتثال محقق میشه، مثل اداء دین، مثل دفن میت. بعد ایشون میفرماین آیا اطلاق هیئت امر بلا قرینه از او استفاده می کنیم که مطلوب مولا واجب توسلیست یا واجب تعبدیست؟ مولا گفته فی به نظرک، واجب به نظرت وفا کن، صیغه ام. هیچ قرینه اقامه نشده، وفاء به نظر قصد قربت میخواد یا قصد قربت نمیخواد؟ خب اینجا صاحب کفایه میگه بحث است که آیا اطلاق هیئت دلالت میکنه بر این که مطلوب مولا تعبدیست یا مطلوب مولا توسلیست؟ چون میفرماید بعضی از علما قائلن مطلوب مولا در اطلاق صیغه امر توسلیت، قصد قربت نمیخواد. بعضی قائلن اطلاق صیغه امر نه توسلیت رو میفهماند و نه تعبدیت رو، دلالت بر هیچ کدام نمی کنه. حالا اگه صیغه امر دلالت بر هیچ کدام نکرد، مکلف برای تشخیص وظیفه، چون کن صیغه امر اجمال داره، ندال بر توسلیت، ندال بر تعبدیت. حالا که صیغه اجمال داره، برای تشخیص وظیفه انسان باید بره سراغ اصول عملیه، آن وقت باز این بحث مطرح میشه، آیا علی فرض سکوت صیغه امر در رابطه با توسلیت و تعبدیت مقتضای اصول عملیه چیست؟ آیا مقتضای اصول عملیه براءت از قید قصد قربت است؟ که پس به حکم اصول عملیه میشه واجبات توسلی، یا نه مقتضای اصول عملیه احتیاط و اصالت الاشتغال است، یعنی باید قصد قربت رو بیاورد آنجا که صیغه ساکت است، باید قصد قربت رو بیاره. این طرح بحث از سوی صاحب کفایه است. عرض ما این است که کلمه تعبدی و توسلی با نگاه به فقه چهار اصطلاح داره. هر کدام از این اصطلاحات رو باید بررسی کنیم و ببینیم مقتضای صیغه امر در این اصطلاح چیست. لذا عرض میکنیم این چهار اصطلاح. اصطلاح اول، این سه اصطلاحی که میگیم خیلی رایج نیست، ولی چرا؟ هم در اصول بحث داره هم تو فقه، لذا باید از اینا بحث کرد. اصطلاح اول، گاهی گفته میشه واجب توسلی یعنی واجبی است که از ذمه انسان ساقط میشه که خودش انجام بده بالمباشره و چه غیر انجام بده. غیرم انجام بده چه بالاستنابه باشه، یعنی من کسی رو در این عمل نایب کنم یا به تبرع باشم، او خودش بگه میخوام زحمتی رو از دوش شما بردارم این عمل رو من انجام بدم. این یک اصطلاح بهش میگن واجب توسلی، این در مقابل اون اصطلاح رایجه. پس واجب توسلی یه اصطلاحش اینه، واجبیست که قید مباشرت انسان درش مطرح نیست، چه خودش انجام بده، چه نائبش انجام بده، چه کسی به تبرع انجام بده، وظیفه انسان ساقط است. در مقابل واجب تعبدی واجبی است که قید مباشرت درش دخیله، حتما باید خود آدم انجام بده. لذا اگه دیگری نیابت کرد از آدم فایده نداره، دیگری تبرع کرد فایده ای نداره، باید خودم انجام بده. اطاعت والدین واجبه، اذیت اونها حرام است. حالا آقا پسر تو اروپا نشسته به یکی دیگه میگه آقا تو برو برس، خوبه ولی وظیفه او ساقط نمیشه، قید مباشرت این. اگه یه دستوری او داره او خودش باید انجام بده اگه دستور. حالا مثلا عنوان مثال، این یک اصطلاح هست در واجب توسلی و واجب تعبدی. اصطلاح دوم، گفته می شود در فقه واجب توسلی واجبی است که وظیفه مکلف ساقط میشه حتی به حسته غیر اختیاریه. یعنی اگه این واجب رو انجام داد بلا اختیارم وظیفهش ساقط میشه. گاهی در فقه میگن واجب توسلی، مثل اداء دین. دینی کسی دست شما داره، چه بل اختیار ببرید تقدیمش کنید، چه بل اذکرار، چه بل جبر ببرید تقدیم کنید، اداء دین کردید، وظیفه شما هم ثابت تمام شد. پس واجب توسلی اصطلاح دوم اینه که امتثال امر انجام میشه ولو به حسه غیر اختیاری. بیگاهی میگن واجب توسلی. واجب تعبدی واجبی است که حتما حسه اختیاریه سبب امتثال تکلیف میشه. اگه عمل رو با حسه اضطراریه انجام دادید فایده نداره. اینم اصطلاح دوم. اصطلاح سوم، واجب توسلی گاهی گفته میشه مقصود این است که اون واجبی است که ولو در ضمن حسه حرام شما انجام بدی تکلیف ساقطه، ولی واجب تعبدی واجبی است که اگه در ضمن حسه حرام انجام شد تکلیف ساقط نمیشه. حالا مثالم میزنیم بعد توضیحم میدیم. اینم اصطلاح سوم. اصطلاح چهارم هم همین اصطلاح معهود که تو ذهن همه ما هست. واجب تعبدی آن است که قصد قربت میخواد، واجب توسلی آن است که قصد قربت نمیخواد. این چهار اصطلاح. حالا دقت کنید، این چهار اصطلاح رو ما هر کدام رو باید بررسی کنیم، چون هر کدومش اثر فقهی داره. لذا در ضمن چهار مقام ما این بحث واجب تعبدی و توسلی رو با نگاه به این چهار اصطلاح مطرح میکنیم. چطور؟ و همون میشه قصد قربت دیگه، مثلا چیزی جز اون نمیشه. حالا بعد دیگه باز گوش میکنه. دقت کنید، لذا چهار مقام بحث است. مقام اول، اگر صیغه امر القا شده است، مولا فرموده است تصدق علی زید، به زید صدقه بده، شک داریم آیا قید مباشرت دخیل است یا نه قید مباشرت دخیل نیست، من حتما باید برم صدقه بدم، یا نه اگه کس دیگم به زید صدقه داد وظیفه من ساقط است. یک بحث. آیا صیغه امر لو شککنا قید مباشرت در صیغه امر دخیل است یا نه، وضعیت چگونه است؟ حالا اسمش هر چی میخواید بگذارید، بگید آقا این واجب تعبدی و توسلی نیست، یه چیز دیگه باش. این جای این بحث هست و آثار فقهی داره. مقام دوم، مقام دوم این است که اگر صیغه امر القا شد، توسط مولا مطرح شد، ما شک داریم آیا با فرد اضطراری وظیفه من ثابت میشه یا نه با فرد اضطراری وظیفه‌ام ثابت نمیشه. حتما باید دوباره فرد اختیاری رو انجام بدم، مساق اختیاری رو انجام بدم. صیغه امر مازا یقتضی. خب اینم مقام دوم باید بحث کنیم. مقام سوم، بله هر دو بلکه هر سه میگی توضیح. مقام سوم بحث میکنیم امری از ناحیه مولا القا شده، میتونم ضمن یک حرام او را امتثال کنم، میتونم ضمن یک غیر حرام امتثال کنم. اقتضاء صیغه امر چیه؟ آیا امتثال من ضمن فرد حرامم محقق میشه، تکلیف ساقط میشه یا تکلیف ساقط نمیشه؟ این هم مقام سوم. مقام چهارم که همین بحث معهود ماست، مولا امر کرده است به نماز میت، شک داریم آیا قصد قربت در نماز میت معتبره یا قصد قربت معتبر نیست. این چهار مقام بحث و در هم چهار مقام باید نگاهمون این باشه. دو مرحله نگاه. اگر از صیغه امر این خصوصیات رو نفهمیدیم، صیغه امر دال بر این خصوصیات نبود، ساکت بود نسبت به این خصوصیات، مقتضای اصول عملیه چیست؟ آیا قصد قید قصد قربت دخیله؟ آیا قید مباشرت دخیله؟ آیا قید اختیار دخیله؟ یا نه این قیود دخیل نیست بر طبق مقتضای اصول عملیه؟ این خلاصه روش بحث. وقت مقام اول این است که صیغه امر اطلاق شده است، گفته شده است. آیا صیغه امر اقتضاء مباشرت داره؟ من حتما باید خودم انجام بدم یا نه لو خلیه و نفسه صیغه امر اقتضاء مباشرت نداره؟ مولا یه تکلیفی خواسته که من انجام بدم، چه نایب بگیرم، چه دیگری تبرع کنه از طرف من انجام بده، امتثال تکلیف شده است. خب وارد این بحث خواهیم شد. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض میکنم که این برای حضور در درس بوده. من گفتم امکان داره بشه یه امضای بکنیم، من دیگه مشکل نداره. نه ببینید، ما احراز حضور برای ما شرعا به استمرار. امروز امتحان داریم، حالا نمیشه مثلا یه امتحان دو ماه دیگه انجام بشه. از من میدونم در جریان یک کلیشه برای حضور و غیاب باید حتما اون کلیشه باشه، یعنی اون چون گفتیم داره حضور و غیاب
تو سامانه
ثبت
شده، فقط
گفته امضای استفاده. آقای یزدانی اگه هستن اصلا دارن اون الان بهتون میدن. بله، چون ایران معلوم نیست قبول کنم، چون اون کلیشه اونه باشه. گفتیم چون بعضی جاهای اشکالاتی درش ایجاد شده بود، همون کلیشه رو اونا معتبر میدن. بله آقای یزدانی، ببین آقا چی میگه. بله
حضرت ما شروع بس توسطی توسطی اشکالی یعنی که مشهور است توسطی و یه بحث جدای را
میرسیم در مقام چارم،
یعنی اونجا بحث میشه
مقام چارم که دیگه تعبدی و توسطی رایج است. اونجا دیگه ببینیم تعریفش چیه، چی باید گفت، آقایون چی گفت.
این اصطلاحات
میشه مقام چهار. این اصطلاحات تو فقه هست، تو اصول هم هست، باید هم بحث بشه ازش. یعنی اگر هم اینجا بحث نکردن یا اصولی به مناسبت یه جای دیگه بحث کرده یا باید بحث کنه. الان اینجا میرسیم مرحوم ناینی، آقای خویی، امام، شهید سعد، اینا به مناسبت این بحث ها رو بحث کردن، ما یه جا جمع بندیم.
مثلا این
بله؟
بیان امام اصطلاح پنجم نمیشه.
نه 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 همون میشه سید اصطلاح چهارم. بله. نه تردد الان هم همینه میگیم، الان هم میگیم، نه الان هم میگیم. ببینید تردد ثواب ملازمه با تعبدی بودن نداره ابدا. ما مواردی تعبدی داری خود نه اصطلاح نیست آخه.
نه
میتونیم جعل کنیم اصطلاح ولو فایده نداره. اصطلاح بین آقایی نیست اصلا.
فایدهش این که طرف سعی کنه خواه ثواب داره،
اب نداره. شما بحث کنید یک جا که امر مولا لو خلیه و نفسه اگر الغا شد هل یستفاد منه الثواب ام لا. همین میشه اسمش هم بذارید تعبدی و توسل. ما حرف نداریم اما این اصطلاح معهود نیست.
اصطلاح
در جای خودش باید بحث بشه که آیا عوامر در متعلقات عوامر ملاک و مصلحت ملزمه هست مصلحت هست
یا نیست. یه بحث اینی که
تقسیم واجب
رو به این که مثلا این که نماز سنت دو رکعتی من ملاکش ندارم میگن آقا تعبده.
این هم یه تقسیم واجبه اما تعبدی و توسلی نمیگن. تعبدی و توسلی نمیگن. نمیدونم بیارید ببینیم. ببینید هست. ما تقسیمات فراوان دیگریم برای امر داریم. امر آیا حمل بر وجوب نفسی میشه یا وجوب غیری میشه؟ مگه واجب تعبدی و توسلیه؟ خب تقسیمات زیادی داریم.
من این اصطلاح میخوام بگم یه اصطلاح پنجم من شنیده بودم.
ببینید من ندیدم جایی. اگر ایشون نقل کردن ببینیم از کجا، مدرکشون چیه، منبعشون چیه، کجا. ما الان استبدید واکاوی در فقه به ما این رو میگوید که در تعبدی و توسلی چهار اصطلاح هست. به این چهار اصطلاح ثمره فقهی هم داره. باید بحث هم بکنیم. از هر کدامش باید بحث کنیم. ممکنه یک قسم پنجمی شما فرض کنید. ثمره فقهی برش بار کنید. اسمش هم تعبدی و توسلی نگذاشته باشن. ولی یه جا باید ازش بحث کنید. ببرمونید. خروج از سی کردی شما. خب. آیش میگه.
تعبدی میگن به این اسم چهار. این سه تا چه اسرهی و این سه تا چهار. تلسلی گفته میشه تلسلی ها همه شون قید قصد قربت در واقع انگار برایشون فرض نشده.
چرا؟
چون اصلا مباشرت نباشه. خب یعنی قید
قصد میدن نه گاهی واجب بل مباشره نیست. قید قصد قربت هم درش دخیله. مثال میزنیم حالا یک شخصی مستطیعه در حج الان نمیتونه به نحوی حج بره، حج هم قصد قربت میخواد حتما. آیا این عمل واجب توسلی است؟ یعنی قید مباشرت نداره، میتونه بدون مباشرت انجام بده یا نه؟ در خمس همین بحثه. صبر کنید، در خمس همین بحثه. ما هم در خمس صحابه ساقه بحث کردیم. میگو لو تبرع شخص بالخمس عن الانسان مجزیه یا نه؟ این واجب تعبدی خمس. غیرم بخواد بده باید قصد قربت کنه. ولی پدری دلش میسوزه میگه خمس بچه من میخوام بدم. آیا این واجب تعبدیه؟ یعنی قید مباشرت شرط داره؟ یا نه واجب توسلیه قید مباشرت شرط نیست؟ لو تبرع عنه شخص آخر دلش سوخت که من خمسی رو بدم مجزیه. مخصوصا اگر گفتیم خمس به ذمه تعلق میگیره نه به عین طبق اون مبنا. میخواد اسقاط ذمه شما رو بکنه پدر. مجزیه یا نه جایی بس واجبم تعبدیه. مع این که حتما قصد غربت میخواد، اگه غیرم بخواد خمس شما رو بده قصد غربت میخواد، ولی خیر بده مجزیه یا نه؟ بله دیگه مختلف میشه، تعبدی میشه من جهتن، از جهت قصد غربت میشه تعبدی، ولی از جهت مباشرت میشه توسلی. اب نداره اصطلاح دیگه.
این که این تقسیمات رو در ذیل فور و تراخی و مرد و تکرار نمیارید شما، به خاطر این که بهش
آفرین، به خاطر این که در فقه به اینا میگن تعبدی و توسلی، اینجا میاریم خلط نشود، این دقیقا مشخص بشه. لذا هر چهار سال ثمره فقهی داره.
اینا باید از این ادله خاصه برسید.
حالا برسید، حالا ببینید آیا تعبدی دیگری هم ممکنه؟ دو تا فرازه. نه 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 بیارید، نه اصلا اصلا نگاه کنید، الان در همین قید مباشره مثل شهید صد تو بعضی بیاناتش، مثل آقای خویی میگن اصل بر مباشرت، دلیلی هم میارن میگن هیئت امر یدل علی المباشره، بیان میارن. حالا بله احتیاج به قید زائد رو میگیرم. آقا رو بگو که دو سه بار شما خب حالا میرسیم در فقه ما یک جای قصد غربت چیکار میکنه بحث کردیم. خود این قصد غربت اگر انتصاباً به مولا انجام بدی، مولا گفته من چیزی بهت میدم. آره تفصله، نخه تفصله، تفصله، این صبر